نکته اول بصیرت سیاسی. شما به عنوان طلبه، من نمیدونم در کنار درس‌های حوزوی مطالعات اجتماعی، تاریخی، سیاسی دارید ندارید، ولی میدونم که حتما باید داشته باشید، بدون اینکه صدمه بخوره به درس‌های حوزوی، بحث فقه و اصول و ادبیات هر کاری که میکنید اونا رو محکم در کنارش باید بفهمیم کجاییم، کجای کاریم. ببین خیلی نمیدونن اینجا کجاست، اینجا کجاست. رحم الله امران علم یکیشم چیه؟ فی عینه. نمیدونی الان تو چه موقعیتی هستی، حالا به لحاظ هم انسانی و کلی، هم به لحاظ تاریخی اجتماعی، نمیدونی تو چه موقعیتی هستی. وقتی ندانی در چه موقعیتی، قدر اون موقعیت رو نمیدونی. وقتی قدرش رو ندونستی، مفت از دست میدی، نمیفهمی به چه قیمت. شما میدونید الان برای همین که شما اینجا دور هم نشستین، ما داریم با هم دیگه راجع به این مسئله صحبت میکنیم، میدونید چقدر خون ریخته؟ بله؟ که اگه اون خونا نریخته بود، این امکان تشکیل یه جلسه نبود. میدونید چند نفر، چه تعداد آدم ها شلاق خوردن، چقدر آدم ها تبعید رفتن، چقدر کسای گوشه سلولا عشق ریختن، چه بچه های یتیم شدن، نمیدونیم ما. فکر میکنید یک موقعیت طبیعیه. میگه این ایران، این جامعه، جامعه 50 سال پیش، نیم قرن پیشه، جامعه 100 سال پیشه. بصیرت تاریخی اینه بفهمید چی بود و از چی شد و حالا چه کنیم که چیتر بشود و بر نگردیم به عقب. شما یادتون باشه که 100 سال پیش توی جامعه چه خبر بوده، 80 سال پیش، 70 سال پیش علما در چه موقعیت و مشکلاتی بودن. یک زمانی بوده این کشور نصفش دست روسا بوده، نصفش دست انگلیسا بوده، حکومت سراسر فساد، هرج و مرج، غفلت. بعد که در روسیه انقلاب بلشویکی شد، تزارا سقوط کردن، کمونیست ها آمدن، هم به دلیلی که اون اوائل هنوز گرفتار مسائل داخلی بودن، هم همی که خب شعارهایی که میدادن خیلی روشون نمیشد اشغال کنن، چون خودشون یک انقلاب آزادی بخش طرفدار کارگران و علیه سرمایه‌داران و قدرت ها و نجات ملت ها و آزادی بخش اینا میگفتن، هنوز خیلی روشون نمیشد. بعدن آمدن توجیهش کردن که نه، ما برای گسترش دیکتاتوری پرولتاریا و مبارزه با سرمایه‌داری جهانی خودمونم استکبار بشیم اب نداره، استکبار خوبی، ما مستکبر مثبتی، مستکبر مثبتی. اونا که رفتن بیرون، انگلیسا مسلط شدن. شما یک برید بخونید تاریخ رو، این بصیرت سیاسی یک بخشش بصیرت تاریخیه. ببینید علما درجه یک ما چقدر محدودیت داشتن و ابتدایی ترین کارا رو نمیتونستن انجام بدن. یعنی انقلاب مشروطه انقلاب علما بوده، اولین شهیدش تو همین تهران طلبه بوده، رهبرانش مرجعیت هم در نجف بوده، هم در کربلا، سامرا و هم علمای تهران بودن، علمای قم بودن، شعارا دینی بوده، محل تحصنشون حضرت عبدالعظیم بوده. بعد مهاجرت صغرا میخواستن برن برای حضرت معصومه، بعد مهاجرت کبرا میخواستن ایده برن نجف و کربلا اصلا که رژیم رو اصلا جا به جا کنن. خب هزینهش و خونش و کاراش اینا دادن، نتیجهشی شد، هزینهش رو اونا دادن، نتیجهش رو کیا برداشتن. محل تحصن شد سفارت انگلیس به جای حضرت عبدالعظیم، شعار عدالت خانه شد کنستیتوسیون مشروطیت انگلیسی و بعدن جمهوری خواهی فرانسوی و اینا. رهبرانش که مراجع و علما و حتی دو جناح علما، میرزای نائینی یک طرف، مثلا شیخ فضل الله نوری تو تهران یک طرف، با این که دو جناح بودن اختلاف نظر داشتن، با هم گاهی هم تند با هم حرف زدن، اما بالاخره هر دوشون طباطبایی و بهبهانی، و بهبهانی طباطبایی، اوی که اینجا ترور میشه، اوی که اینجا به دار میکشن، رهبران میشن ماسونی و فراماسونی. بعد هرج و مرج میشه، نتیجه اون حرکت عظیم اینقدر هرج و مرج و دزدی و اینا میشه و آزادی به اصطلاح مشروطه و مطبوعات که تو روزنامه ها فحشای ناموسی به انبیا میدادن، به حدی که هر دو گروه علما رو منزوی کردن یا کشتن. اول سعی کرد انگلیس با قرارداد و قرارداد 1919 و شیوه های ظاهرا قانونی و مسالمت آمیز کاراشو پیش ببره. اصلا اینا متخصص قرارداد نوشتن و خیانت کردنن، تا همین برجام، از همون موقع تا الان کارشون اینه. و کسای احمقن که تاریخ میخونن و نمیفهمن، از یک سوراخ صد بار گزیده میشن. ببین چیکار دارن میکنن با قضیه این قرارداده که این چیز کرد. از همون موقع اینا اینجوری قرارداد تا حدی که به نفع اوناس انجام میشه، وقتی که نیست تمامه. حالا الان تو برجام غیر از ایران کسی نمونده، همه رفتن خونه هاشون، فقط ما تو برجامیم. باز دیروز اروپا گفته که نکنه از برجام برین بیرون ها، شما بچه های خوبین با تربیت، نکنه برین بیرون، همونجا باشن قشنگ باشن. و میگه آقا خب خود شما ها کجایین؟ ما کار داشتیم رفتیم، ولی شما اونجا باشین تکون نخورید، اگر نه اوقات تلخی میشه. اینجوری هم اینا شرف ندارن. علما با یه همچی کسایی درگیر بودن جلوی اینا. شما ببین شرایط اینقدر سخت شد که آمدن ایران رو تحت الحمایه رسمی مستعمرش کنن، دیدن مقاومت علما و مردم، بعد تحت الحمایه قرار بدن با قراردادی که او قرارداد به سوق الدوله اینا، بعد باز علما و مردم ایستادن. احمد شاه هم گفت فهمید دیگه دوره اینا به سر رسیده، اینا میخوان کلا نوکرای جدید بیارن انگلیس ها و اینا. گفت میخوام برم اروپا، اونجا رو زندگی روشنفکری مدرن و راحت تره از شاهی تو ایران. اگه اوضاع خوب بود خوب شاهی میکردیم، ولی الان اوضاع خوب نیست، سخته، بریم تفریح کنیم بهتر از شاهی. رفت اروپا، باز علما موندن با انگلیسا و عواملشون تو حکومت. اینا قرار داده وسوق الدوله خیانت رو جلوش ایستادن، شهید مدرس و علمای دیگری جلوش ایستادن، کشور ناامن کردن انگلیسا، هرج و مرج، درگیری های داخلی، توهین به دین و علما و قرآن و همه چی کاری کردن. کم کم ظرف 10-15 سال مردم از انقیام مشروطه پشیمان شدن، علما هم پشیمان شدن اکثرا. گفتم بابا صدر احمد به همون قاجار کاش که بودن، اقلا یک تکیه دولت داشتن، یک روزخونی رسمی میکردن، به دین توهین نمیکردن، اقلا باج میگرفتن، ولی اینقدر ناامنی نبود. چرا فزار اینجوری کردن؟ نه نظم مادی نه معنوی. بزرگان انقلاب مشروطه رو یکی که ترور کردن، شیخ فضل الله رو تو همین میدون توپخونه میدونید دیگه به دار کشیدن، که ایشون قرآن در آورده بود که قسم به قرآن که من ضد مشروطه نیستم، من خودم از رهبران مشروطه که من به شما یاد دادم. بعد گفتن که قوطی سیگارش در آورده داره به قوطی سیگارش قسم میخوره. خود شیخ میگه قرآنمو در آوردم قسمشون دادم، موقعی که خواستن به دارش بکشن گفتن میگن به قوطی سیگارش قسم خورد. بعد بچه خودش پای چوبه دارش جزو جمعیتی بود که کف زدن که این ضد آشمشون ضد پیشرفت، جنازه رو کشیدن پایین بالاش ادرار کردن تو همین تهران، بعد تو خیابونا کشوندنش. این شیخ فضل الله مظلوم. بعد میرزای نایینی گفت آقا ما اشتباه کردیم. شیخ فضل الله میگفت بابا رو کاغذ شما علما مراجع نجف رو کاغذ درست میگین، من تو خود تهرانم، شما تو نجف اینجا نمیدونی چه خبره، حرفا درسته کارا غلطه. خب یه اختلاف شد، بعد یه مرتبه رضاخان آوردن که چی بصیرت سیاسی اینا، یا آقا تاریخ بخون ببینیم چی بوده، از کجا رسیدیم به کجا. بعد یه مرتبه رضاخانی رو فرستادن جلو که تو اون شرایط یک امنیت جلوی دزدیا و هرج و مرج و راهزنی ها و بی‌ناموسی ها رو یکی باید بگیره، دو پابرنه هیئت امام حسین جلوی هیئت عزاداری میکرد، گل به سرش میمالید، شعار میداد گر در کربلا قزاق بودی حسین ابن علی تنها نبودی. یعنی ما قزاقا اگه کربلا بودیم امام حسین کربلا نمیشد، ما بودیم. یعنی یا لیتنی کنتو معک به امام حسین میگفت. بعد کم کم به علما گفتن آقا متدین میخوای، قلدر میخوای، امنیت میخواید، بفرما. این وضع خوبه؟ مردم نه آقا این وضع بده. خوب شد انقلاب مشروطه؟ نه. حالا یک تفسیر مثبت از انقلاب مشروطه، بریم به سمت مشروطه غربی لاییک. آخوند ملا و دربار رو میذاریم کنار، ملا و قاجار اینا رو هم، حالا در که خود ملاها جلو قاجار بود، حالا 4 تا ملای درباری هم بودن، ولی این ملاها وسطه بودن، با کمک انگلیس اومدن کودتا کردن. فضا جوری شد علما دین رو سر یک سراحی گذاشتن، اکثر علما مجبور شدن سکوت کردن، نمیدونستن چی بگن، چون به این که نمیتونستن، میفهمیدن انگلیس ها دارن میارنش. اون وضع قبلم که قابل تحمل نیست، یه دم مدام فوش میدادن به علما که آقا شما آخوندها دخالت کردید، هر بار دخالت کردید پوست ملت که پدر ما رو در آوردید، بعدم کار خرابتر شد. زمان فتح‌علی‌شاه روسا حمله کردن، خب باید مذاکرات دیپلماتیک میشد و فلان، شما فتوای جهاد دادید، بسیجیوار ریختید تو میدون، آمدید کمک عباس میرزا، زدید روسا رو عقب، بعد خود دولت خیانت کرد، ترسید، نیروهاش آورد عقب، اینا شکست خوردن، بخشی از ایران رفت. بعد تقصیر علما مینداختن، ملا علی کنی تو تهران و علمای دیگه و مراجع، که شماها گفتید جنگ جنگ تا پیروزی، مقاومت، مبارزه با اشغالگر، باعث شدین رفتیم، بعدم شکست خوردیم، بخشی از ایران از دست رفت. خیلی جالبه، یعنی او کسی که حمله کرده داره میاد، اینی که باید دفاع کنه فرار کرده، تسلیم شده، او توبیخ نمیشه، اینم توبیخ نمیشه. اینایی که آمدن در حالی که وظیفه شون نبوده، دفاع کردن، جنگیدن، دشمن زدن عقب، بعد تنها موندن، مهمات نرسیده، اسلحه نرسیده، کمک نیامده، پشتشون رو خالی کردن، شکست خوردن، شهید شدن، بعد یه بخشی رو آمده گرفته، تقصیر اینا افتاده. یعنی مقاومت، جبهه مقاومت مقصر از دست رفتن. یعنی چی؟ اگه اینا مقاومت نمی‌کردن چی می‌شد؟ خب اونا که تا تهران آمده بودن تهران نمی‌گرفتن، حالا غیر از باکو و نمی‌دونم این 7 8 تا کشوری که گرفتن، کل ایران که داشتن می‌گرفتن که. الان چی دارن میگن؟ همون خط دارن میگن این شعارهای مرگ بر آمریکا باعث شده مشکلات به وجود بیاد. مگر از اولی که به دنیا آمدی انقلاب همجور گفت مرگ بر آمریکا؟ آمریکا تو خونش نشسته بود، اینا هم شروع کردن مرگ بر آمریکا گفتن؟ امام که اول انقلاب گفت آمریکا برگرد تو خود آمریکا، مثل بقیه کشورها معمولی باش، ما مرگ بر آمریکا نمیگیم. از او برای دنیا پا میشه بیبر. خب اینا میخوان بگن شعارهای انقلابی افراطی‌گری بوده و این افراطا باعث میشه که ما ضربه بخوریم. یعنی چی؟ یعنی تسلیم شو وا بده. خب معلومه ارباب بالات نشسته باشه به تو ضربه نمیزنه الا همون سیخونکی که بهت میزنه که راش ببری سواری ازت بگیره. اینجوری با همون زمان این کار شد. علما یک دسته اکثریت سکوت کردن، گفتن ما نمیدونیم با چیکار کرد. نه از وضع موجود میشه دفاع کرد، نه از وضع سابق میشه اعاده کرد یا دفاع کرد، نه وضع لاحق میدونیم چیه. دو تا اقلیت از علما موندن، یک عده مثل مدرس بصیرت سیاسی داشت، دوست و دشمن رو میشناخت، کلا سرش نمیرفت. گاهی یک نفری تنها میستاد، گفت کل اینا بازیه، اینا بازیه، کلاتون رو دارن برمیدارن. رضا خان میخواد وجوهات حساب کنه، به شما وجوهات بده؟ اینقدر نادانید؟ قلق شما رو میدونه چیه؟ مسئلتون، آقا مسئلتون شرعیه، فرعون وجوهات هم آوردیم، کلا میرسند. آقا آمده مسئله شرعی پرسیده، وجوهات هم آورده. یک کسی هم مثل مدرسه، مثل امامه. امام میدونید از هر کسی وجوهات قبول نمیکرد. همون دوران نجف که تحت فشار بود، از بعضی ها که میفهمید شک داشت اینا کیان، وجوهات قبول نمیکرد. یا یک کسی آمده بوده که از بازاری های بزرگ با تغییر داده بود نام با هم وجوهات، اما بود دست برد برد شما بود بود برد 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 بیرونش کرد. بعد از اون طرف طلبه‌ای که توی شهریه گرفتن گاهی تغییر میشد، حالا ای که میگم از بستگان خود ماست، آقا میشنسنشون، ایشون گفت من یه وقت رفتم نجف شهریه بگیرم، اون کسی که داشت شهریه میداد، شهریه امام رو مخواست بده، حالا استثنان همون روز یا اون شخص، با یک حالت تحقیری احساس کردم توش یه نوع تحقیر هست، با این که گرسنه بودم نگرفتم، گفتم نمیخوام. این روش شهریه دادن نیست به طلب امام زمان، نگرفتم. بعد به امام خبر رسید، امام از اون شخص پرسیده بود داده بودی مال فلانی رو، واقعا نگرف. اما گفته بود چجوری دادی که نگرفت؟ بعد میگفت یه نفر دیگر رو با احترام فرستاد پیش من، با احترام که آقا این حق شماست، مال ما نیست که بخوایم بدیم، وجوهات شرعی حق شما هست. ولی از اون سرمایه‌داری که با تحقیر پول میداد پول نگرفت، ولی به یک طلبه‌ای که گرسنه بود بهش اهانتی احساس میکرد اهانت شده، گفت با احترام کامل چون طلبه که تو این صحنه تغییر بشه، فردا هم جلوی یک سرمایه‌دار و اینا باید تغییر بشه. طلبه مکتب اهل بیت تغییر نباید بشه، حقیر نیست. تو باید انقدر قوی باشی و روحت بالا باشه که صاحبان ثروت و قدرت ازت حساب ببرن. گدا نیستی. و یک اقلیتی از علما، به شما بگم ما علمایی داشتیم، آخوندهای فاسد درباری نمیگم، اونا حسابشون جدا. آخوندهای فاسد درباری که امام میگفت در جهنم اینا جوری عذاب میشن، آخوند فاسد که جهنمی ها میگن اینا رو نمیشه یک جای دیگه عذاب کنین که ما از دیدن عذاب اینا باز عذابمون مضاعف میشه. از بوی گند و عفونت اینا، روایت پیامبر اکرمه که ایر امام چند بار تو سخنانش تو جمعای طلبگی علما گفت. اونا رو من کار ندارم. آقا ما علماء صالح پاکی داشتیم که سر قضیه رضا خان بازی خوردن. یعنی گفتن حالا یا دفع افسد به فاسد، یا هم دیدن خب آقا تو این شرایط از مشروطه به بعد ما آمدیم هزینه مشروطه رو دادیم، کی داره نونش رو می‌خوره؟ تهش شده فحش به ملت، فحش به دین و نابودی ملت. حالا یک کسی داره پیدا میشه که هم می‌خواد امنیت بیاره هم هیئتیه، پابرنه میاد. ارگ دولت رو، تکیه دولت رو احیا کرد، چون زمان مشروطه بعد مشروطه تعطیل شد. این جریانای غربگرای سکولار حاکم شدن تعطیل شد. رضا خان آمد تکیه دولت رو برای عزاداری امام حسین دوباره راه انداخت، فعالش کرد وقتی که تو قزاق بود و هنوز کودتا نکرده بود. خب این کارا رو کرد. احمد شاه رو مجبور کردن بره که دیگه کلا رژیم رو عوض کنن. این تا اون موقعی که خودش وزیر جنگ بود 7 8 تا دولت آوردن رفت، این رکن اصلیش کی بود؟ سردار سپه. این باید میموند. مردم از همه پروژه انگلیس بود، مردم و علما از همه مایوس بشن، از مشروطه و ضد مشروطه، از این دولت و او دولت، از این حزب و او حزب، همه کم کم به یک بنبست برسن که آقا هر خری میخواد بیاد بیاد، فقط یکی بیاد، یکی بیاد که دیگه اینقدر فحش به دین و آخوند و مذهب ندن. و این هرج و مرج، این همه گرسنه، فقیر، بدبخت، همه از همه رشوه میگیرن، همه از سر هر گذری یک راهزنیه، هیچ جا امنیت نیست. مردم هم به ما میگن آقا شما مشروطه رو شروع کردین، اینجوری شد تهش. و میدونید بعد مشروطه بخشی از علماء شیعه در ایران به خصوص حتی آدمای صالح دیگه سیاست رو چنان ترسیدن که تا 100 سال گذاشتن کنار. حتی زمانی که امام قیام کرد بعضی علما رو من میشناسم، آدمای صالح و خوبی بودن، اهل دنیا نبودن، ولی ترس مشروطه چنان گرفته بودنشون، گفتن آقا هر وقت آمدیم بعدش بدتر شد، شکست خوردیم، مشروطه اونجوری شد، نهضت نفت اینجوری شد، کودتا شد، بعد چی شد اینا، چی ما هزینه بدیم، آخرش او بر میخواد یا توده‌ای‌ها بیان یا ملی‌ها و مصدقی‌ها بیان یا کیا بیان، یا بدتر بشه به جای شاه قبل از کودتا که آدمتر بود، دیکتاتوریش کمتر بود، بعد از کودتا که نهضت نفت شکست خورد وحشی شد، خیلی دیکتاتوری‌ها شدید شد. هر وقت آمدیم ما وسط بعد بدتر شد. ما نمیتونیم تا آخرش بریم، ما مردم رو میاریم تو خیابون قیام میکنیم ولی نمیتونیم درست نتیجه بگیریم، نتیجهشو کسای دیگه میگیرن، پس ولش کن. تا آقا تشریف نیارن ما وظیفه نداریم، خودمون رو حفظ کنیم و یک عده اقلیت مؤمن در حاشیه جامعه رو، وظیفه بیشتر از این نداریم. ولذا بعضی از اینا تا امام پیروز شده بود باور نمی‌کردن پیروز شده، میگفتن نه یک کلا یک کاسه دیگه، نیم کاسه هست، نمیشه باور کنیم، نه نمیشه. میگم آقا شد کردیم شد دیدی، میگفتن نه این نمیشه. ما هنوز داریم که آدمای فاسدی نبودن، وابسته نبودن، ترسو اهل دنیا نبودن، یه دی بودن یه دی نبودن، ولی واقعا چنان ترسیدن که دیگه راه کردن. بعد یه مرتبه انگلیس‌ها با رضا خان اومدن مجلس پنجم مشروطه رو رسما تقلب کردن، آدمای خودشون رو آوردن، احمد شاه هم فرستادن اروپا، بچه‌ش هم که کودکی بود او محمد حسن میرزا که اونم بعدن رفت اروپا، اونجا ها مرد تو رفاه و مواد و مخدر و شراب. تعهد کتبی که شما هیچ کار نمی‌کنید، ما خودمون داریم کنترل می‌کنیم. بخشی از یک گروه سومی هم از علماء ما بودن که با حسن نیت به مدرس و اینا گفتن آقا شما اشتباه میکنید، وضع موجود بهتر از همین رضا خان و پهلوی دیگه کسی نمیاد، از بالاخره هر اتفاقی بیفته از وضع موجود بهتره. بعدم این که داره میگه ما هرچه علما بگن، میدونی میرفت قوم خدمت مراجع دو زانو اینجاست، میگه آقا بفرمایید چیکار کنم، چون داشتن برنامه ریزی نمی کردن برای که به شاه بشه. و واقعا بعضی از علما و مراجع متا مدرس پیچیده بود، بصیرت داشت، از نزدیک نمی شد و آدم شناس بود. هر جا این رفت میگه آقا مواظب باشی این خیلی آدم پلید پدر سخته ایه، این ضربه اصلی از همین میخوریم، این وصله با انگلیس ها. این رو مدرس رو یه عده میفهمیدن. حتی مدرس نامه نوشت به احمد شاه که آقا من که تو بابا تو رژیم تو نیدار قبول نداریم، ما که شما مخالف بودیم، اما این بازی که اینا میخوان کل رژیم رو عوض کنن، انگلیس تا حدودی نفوذ داشت، حالا میخواد یک رژیم 100% وابسته رو بیاره، خودش دیگه مستقیم میخواد بیاد که روسا هم نیستن، کل کشور استقلال سیاسی اقتصادی همه چیزش در خطره، تو هنوز با اینکه به درد نمیخوری ولی تو هنوز قانونا رئیس این مملکتی، چرا دنبه تو گذاشتی رو کولت داری میری کشور رو داری تحویل اینا میدی؟ وایستا خودتو اصلاح کن، اون کاری که میگیم بکن، نذاریم اینا مسلط بشن، از این نکبتم خودتم بیای بیرون. خب او احمد شاه که اصلا اهل کارا نبود، اکثر روحانیتم توی قضیه به تحلیل نرسیدن و مرحوم آخوند خراسانی هم از دنیا رفت به طرز مشکوکی. میدونید مرحوم آخوند که از نجف مشروطه رو رهبری میکرد، ایشون و میرزای نائینی و مرحوم ملای مازندرانی و دیگران، نجف هم آخر دو سه گروه بودن، اینا کاملا تو قضیه مشروطه جلودار و رهبری میکردن. مرحوم یزدی صاحب عروه، صاحب عروه الوثقی، ایشون احتیاط خیلی میکرد و اعتماد نکرد به بزا بخونه آخر زمان شده تو مرسه علمیه مطرب میارن. مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم صاحب عروه ملا یزدی، اینا تو دو جریان بودن. مرحوم یزدی میگفت من اعتمادی ندارم که مشروط تشجیه میشه، این چیزایی که شما میگید، میرزای نائینی میگه مانیفست فقهی مشروطه رو نوشته، تنبیه الامه و تنزیه الامه، تنزیه الملل رو نوشته، اینا خب حرفای خوبیه. ایشون هم تازه میدونید میرزای نائینی هم میگه از باب دفع افسد به فاسده، ما نمیگیم رژیم مشروع، رژیم مشروع میرزای نائینی هم میره به شما میگم. بعضی فکر کردن میرزای نائینی از دموکراسی لیبرال آمده توجیه شرعیش کرده، نه، یا سکولاریسم رو توجیه شرعی کرده. مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه، ایشان در کتاب تنبیه الامه صریح میگه من از باب دفع افسد به فاسده، ما تنها حکومت مشروع حکومت امام زمان میدانیم و در عصر غیبت حکومت فقیه، میگه سری نائبان امام زمان، ولی چون اینا امکان نداره، ما این وسط بین بد و بدتر باید انتخاب کنیم، بین استبداد شاه قاجار یا آزادی مشروطه. فرقش اینه، میگه در عصر غیبت یک عدم مشروعیت ذاتی حکومت ها دارن، ولی او رو ما نمیتونیم کاری کنیم تا امام زمان بیان، ولی یک عدم مشروعیت عرضی هست، او رو میشه یک کاری کرد. مثال میزنه، میگه قضیه مثل یک کنیز سیاهیه که دستاشو زغالی هم کرده، گل کرده، بعد این دستشو که میشوره سیاهی زغال میره، اما سیاهی خود دست کنیز که نمیره دیگه، خود سیاه‌پوسته، سیاهی او که نمیره دیگه. میگه یه عدم مشروعیت حکومت در عصر غیبت که از بین نمیره، همه حکومت‌ها ذاتاً نامشروعه، کسی حق حکومت نداره بر بشر جز ولی یه معصوم خدا، ولی خب وقتی دسترس نیست، امکانش نیست، پس ما دیگه دنبال مشروعیت 100% نیستیم، نمیتونیم بشیم، دستمون کوتاه. حالا وقت حکومت و نیابت عام با فقهاست، متو کدوم فقیه، کدوم اختیارات، کدوم امکانات، بسته یدی نداریم، ما مجبوریم بین رژیم فاسد مستبد عقب مونده قاجار و یک رژیم سلطنتی همین قاجار متو از نوع مشروطه تحت کنترل مردم و علما و پاسخگو تو ذهنشی بود انتخاب کنیم. درسته اینم فاسده ولی او افسده. شیخ فضل الله میگفت رو کاغذ حرفاتون خیلی قشنگه، ولی شما تو نجفی، من تو تهران، دارن تو تهران به اسم مشروطه دارن بیدینی و الهاد و فساد رو میارن. رهبر اینایی که جلو دارن یا بهایی هن، بابی و بهایی هن، بابی هن، یا ملحد کمونیست و دهریون هن، یا جرمه فراماسونر هن، بعد به اسم آزادی قرآن اینجا آتش میزنه، کف خیابون یه چیزی دیگه است، تو کاغذ یه چیزی دیگه است، من تو صحنه. اگه مشروطه ایناست، من با اینا قبول ندارم. اگه مشروطه اونو که شما میگه، اونو که اول تو تهران من گفتم، اصلا من آقای بهبهانی، آقای طباطبایی رو آوردم تو صف مشروطه خواه، اصلا اینا رو اول من نشوندم، بهشون تعریف کردم مشروطه چیه، اینا حالا شدن جزء رهبرای مشروطه خواه، به حدی که به منم طعنه میزنه. میدونن آقای بهبهانی، آقای طباطبایی در تهران رحمت الله علیه ما، اینا هم علیه شیخ فضل الله حرف میزدن، شیخ تنها مونده بود. حتی بعضی مراجع نجف اعلامیه دادن اگر ادامه بدی اینقدر مخالف خونی جلوی نهضت مشروطه را مراقب باشا، حکم میدیم علیت، علیه شیخ فضل‌الله. مرجع نجف علیه شیخ فضل‌الله گفت حکم ندیم علیت که به عنوان مفسد فی الارض چون جلوی نهضت اصلاح امور ایستادی. شما ببینید بصیرت و عدم ارتباط باعث میشه که علما چند جبهه بشن و یه اتفاقات بیفته. یه عده مثل مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی نامه نوشته به احمدشاه که آقا برگرد، باز تو باشی بهتر از اینایی. او هم از باب دفع افسد به فاسده، او هم از باب دفع، هیچ کدوم که اینا رو اصلح و صالح نمیدونستن. تو تشخیص مصداق اختلافات افتاد. مرحوم آخوند دید نهضت مشروطه از بین رفت، روسای حمله کردن ایران اشغال میکنن، ایشون اعلام کرد چه درسی چه بحثی. حالا جالبه دیدم مقاله نوشتن که آخوند خراسانی که با ولایت فقیه مخالف بوده قبول نداشته و ایشون سیاسی نبوده و اگه آخوند خراسانی سیاسی نبوده ما مرجع سیاسی اصلا نداشتیم تا الان. چون آخوند خراسانی مرحوم آخوند صاحب کفایت تو همه مسائل دخالت کرد و فتوا بلکه حکم داده، حکم تکفیر تقی‌زاده رو داده، حکم تکفیر بعضی از مصوبات و مامورین حکومت دربار رو داده، حکم جهاد علیه انگلیس‌ها و روسا داده. حتی مرحوم یزدی که میگفتن خیلی سیاسی نیست و مرحوم آخوند ایتالیا، دقت کن آقا، ایتالیا رفته لیبی رو اشغال کرده، اینا از اینجا حکم جهاد دادن که دفاع از لیبی جهاد علیه ایتالیا واجب است. انگلیسا، فرانسویا، صلیبیا داشتن با عثمانی ها میجنگیدن، با اینکه عثمانی ظلم کرد به شیعه در ترکیه، در عراق، در همه جا، ولی مراجع فتح حکم دادن که دفاع از عثمانی واجب و هر کس در دفاع از عثمانی در جنگ با انگلیسی ها غربی ها کشته بشه شهید راه خداست و محشور با شهدای کربلاست. دقیق میکنه؟ با اینکه همین عثمانی 30-40 هزار شیعه رو تو عراق فقط قتل عام کرد، ولی اینا گفتن دفع افسد و فاسد، بالاخره عثمانی پرچم اسلامه. مراجعی که استفاده از لباس پارچه انگلیسی و غربی رو حرام اعلام کردن، کاری که هنوز ما جرأت نمی‌کنیم الان تو ایران بکنیم. میدونید فتوا دادن مراجع علما که مصرف لباس و کالاهای انگلیسی و غربی حرام، تا تولید داخلی هست تولید داخلی باید مصرف بشه. اگر یک چیزی داخلی نداشتیم و ضرورت هم داشت، نه چیزای الکی، اون وقت عیب نداره. از باب اکل میته فتوا داریم، حکم مراجع داریم، از باب اکل میته جنس خارجی انگلیسی عیب نداره، ولی حرام است اگر تولید داخلی داری، بله او رو نخرید، برید تولید انگلیسی. بعد نمیدونم اینا رو خوندین نخوندین، میخونین نمیخونین، تو همین تهران، بازار تهران، زنان مسلمان با همون حجاب چاخچور با مقنعه پوشیده کلت اسلحه برداشتن رفتن تو بازار تهران، در یکی که مغازه ها جنس خارجی داری یا نداری؟ شنیدین اینو؟ و چی کار میکنه؟ اینا رو بریم بخونه و الا همین کلاها دوباره سرتون، کلاهاتون رو، یعنی امامتون رو برمیدارن. 30 سال دیگه مواظب باشید کلاه شما رو برمیدارن. تو همین تهران که میگه آقا زن مدرن سکولار بیهجاب آمده تو عرصه اجتماعی و سیاسی و اینا، چرندیات کدومه؟ زن محجبه داشتیم سیاسیون محکم، اینا کالسکه ناصرالدین شاه رو محاصره میکردن تو همین تهران، نمیشدن بره، میگفتن فلان عالم و مرجع، فلان عالم دین رو که نهی از منکر کرده گرفتینش تو فلان استان، تو کرمان، تو شیراز، باید آزادش کنی ولی نمیذاریم بری. زنا محاصره کردن شاه رو با اسلحه ریختن تو بازار تهران، با کلت مغازه میگفتن جنس خارجی باید بسوزونی. تو تاریخ خوندم با کلت تو بازار تهران شلیک هوایی میکردن مثل تگزاس، زنای خانمای با حجاب متدین تهرانی به حکم ملا، مگه ما میزنیم تو؟ بعد بانک اسلامی میخواسته، دقت کن خدا شاید اصلا به نظرم از همه الان هم شعورشون بیشتر بوده از خیلیا، آمدن اولین بانک اسلامی را بندازن و اولین کارخانه نساجی البسه اسلامیه، زنان مسلمان طلا جواهراشونو همه را آمدن گذاشتن که این بانک اسلامی و کارخانه های تولید اسلام داخلی را بیفته، از بانک روس و انگلیس قرض نکنه. آخوند خراسانی آمد بیاد ایران، گفت درس تعطیل، من فردا میرم ایران. صبح رفتن دیدن جنازه ایشون، مرحوم آخوند جنازش دو اتاقه. بعد گفتن مرگ طبیعی سکته کرد. یعنی چی؟ همون شبی که گفته دیگه میخوایم برای اعلام جهاد من برم ایران، باید خودمون بریم مستقیم تو صحنه، دیگه از نجف از راه دور نمیشه. صبح جنازه‌شو میبینن مرگ طبیعی مرده. حوزه وحدت نداشت، وحدتشو از دست داد. اون زعیم حوزه هم مثلا مرحوم آخوند و اینا هم از اینجوری رفتن، شیخ فضل الله هم اعدام شد، او هم اینجوری. مردم به شک افتادن، علما هم به شک افتادن، چند دسته شدن، نفوذ کلمه دیگه نداشتن. یعنی شما دیگه یک مرجعی که مثل امام بگه باید این کار بشود، همه بگن بله، مثل میرزا شیرازی دیگه نبود، مخصوص بعد از فوت مشکوک مرحوم آخوند. انگلیس و رضا خان علما رو سر یک دوراهی گذاشتن، وضع موجود میخواهید یا ما رو یا رضا خان. شما ببین امام ولی سر این دوراهی قرار نگرفت، امام همه رو سر دوراهی قرار داد. امام اتفاقا به تمام روشنفکرا، احزاب، جریانا گفت شاه رو میخواید یا ما رو. هیچ کس نمیتونست بگه ما شاه رو میخواییم که. یعنی امام اجتهاد یعنی خلاقیت، یعنی مدیریت صحنه. یعنی امام یک کاری که تمام گروه های چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی، همه مجبور شدن بگن که آقا خیلی خوب، جمهوری اسلامی، هرچی شما. این که میگم بصیرت پیدا کنید، شما او قضایای او زمان بفهمید چی بود مشروطه رو تا رضا خان، تا بفهمید امام به این انقلاب چه کار عظیمی رو کرد. امام غرب رو و دربار رو و همه جریان‌های مخالف دربار رو سر دوراهی قرار داد. خب بعد به این چه رسیدن که اصلا قاجار بشه پهلوی؟ حتی در عراق، در ایران کسانی به این جنبندی رسیدن، به خصوص که مراجع نجف هم بدونید در نجف اونا اصلا مسائل دیگه‌ای داشتن. مسائل ایران اونجا یکی تهدید وهابی‌ها بود، تا اون زمان بود که آل سعود وهابی‌های خبیث آمده بودن و حمله کردن به کربلا، زدن تا 5000 تا 20000 شیعه را میگن بعضی تو رقم ها تاریخ، تا 20000 نفر رو کشتن. همین کاری که این سالا تو عراق و سوریه و یمن و اینا کردن و میکنن، یه بار کردن اینا رو تو عراق. اینا آمدن حرم حضرت ابو عبدالله رو غارت کردن، حداقل 5000 بلکه تا 20000 آدم رو، زن و مرد شیعه و مسلمان رو و سنی ها رو، تا موصل و اینا سنی های اهل بیتی رو زدن کشتن. مراجع نجف بعضی تو ذهنشون بود که آقا تنها کشور شیعه‌ای که شاه شیعه داره ایرانه، ما دیگه شاه شیعه که نداریم. عراق هم که خب حکومت دست سنیایی بود که وابسته به انگلیس ها و غربی ها بود، اونجا با انگلیس ها اعلام جهاد کرده بودن، علما نجف می جنگیدن، با وهابی ها درگیر بودن. تو ایران رضا خان آمده کمیته مخصوص مبارزه با وهابیت تشکیل داده برای که فریب بده آخوندان علمای ما رو، میدونستین؟ چون وهابی ها داشتن حمله میکردن به کربلا و کشتار و جنگ و اینا تو عراق و اینا، رضا خان اعلام کرد یه کمیته ویژه تشکیل بدیم چجوری جلوی هجوم وهابی ها رو بگیریم. خب این کارا رو میکنه، طبیعیه که بعضی علما گفتن بابا ما یک شاه شیعه، اگه شاه بشه عیب نداره، خوبه یک شاه شیعه داشته باشیم، اقلا از حرمت امام حسین و کربلا و علما دفاع کنه و یک امنیتی بینا. اینجوری کلا همه رو برداشتن، اول با این ادبیات آمدن که کربلا و نجف در خطره. اینه تموم کنم با این عبارت که سندم آوردم، حالا عبارتش نمیخوام بخونم، فقط مختصرش عرض بکنم. تو ایران به خاطر که وهابی حمله کردن به کربلا، تو ایران بازارها تعطیل شد، اعلام عزا شد. شهید مدرس تو مجلس علیه وهابیا سخنرانی کرد، گفت باید واجبه بریم جهاد کنیم که حرم سید شهدا و نجف و اینا در خطره، هیچ کس نباید سکوت کنه. بعد بعضی علما گفتن آقا ما مشکلمون اینه، سلطان مقتدر شیعه نداریم، یه شاه شیعه قوی نداریم. غیر شاه هم تصور ولایت فقیه تو ذهنشون نمیومد که اصلا عملی باشه، میگفتن مشروعه ولی خب امکان نداره، پس ما فقط دنبال یک شاه باشیم که قوی باشه و بگه من شیعه ام. خب شاه شیعه اون موقع کی بود؟ شاه شیعه قوی ماکیاولی اون دوران، مردی که دیکتاتور مافنگی عرقخور بی سواد نوکر انگلیسی که بهش خط داده بودن، یا آمد تحت عنوانی که من آقا در کنار شما هستم. اولا می‌خواستن جمهوری کنن، چون موقع همه جایی داشتن جمهوری به اسلام میگه، ترکیه جمهوری بود، قفقاز دو تا جمهوری شد. مرحوم میرزا کوچک خان که او هم میدونید میرزا کوچک خان بعضی فکر میکنن یه طلبه بوده، ایشون مجتهد بوده. میرزا کوچک خان شاگرد مدرس بود، جواز اجتهاد داشت از چند تا از استاداش، از جمله شهید مدرس. تو خاطرات آقای پسندیده اخوی امام خوندم که میگفت پدر مرحوم پدر ما، که پدر امام هم شهید شد دیگه تو قضایای اونجا، میگفت پدر ما چند تا محموله کمک برای میرزا کوچکان تو جنگل فرستاد، محموله کمک غذا، اسلحه، امکانات، نیرو میفرستادن بهشون کمک کنن. میرزا کوچک‌خان اونجا دید نمیتونه کل ایران اصلاح کنه، یک جمهوری گیلان درست کنن بعد از اونجا بیان تهران و کل ایران رو. شیخ محمد خیابانی آخونده تو حزب دموکرات، منتها اونا حزب اسلامی به اون صورت هنوز مطرح نبود، یه حزب دموکراتی بود که عملاً ایشون سری گفت ما نمیخوایم اینجا رو تجزیه کنیم، جمهوری دموکرات ما نمیخوایم تجزیه کنیم، اینجا آزادستانه، نه به معنی ترکیه ترکا جدا، فارسا جدا. شیخ محمد خیابانی کیه که شهید میشه در اثر خیانت کسای امثال کسروی و تقی‌زاده و این چیزا و به دست عوامل حکومتی مرکزی و رضاخان و اینا، سپاه و اینا کیه؟ شیخ محمد خیابانی قائم مقام مسجد جامع تبریزه. یه وقتی رهبری میگفت ایشون جد ما امام جماعت شهر بود تو نماز جمعه و مسجد جامع شهر، ایشون که دامادش بود قائم مقامش بود. یعنی شیخ محمد خیابانی که بعضیا فکر میکنن ایشون دموکرات بود و سکولار بود و چپ و اینا، یه آدم کاملا آخوند 100% امام جماعته. او هم بحث یکی که تشکیل بدیم یک نوعی مستقل باید بیام کل ایران انجام بدیم، با او هم خیانت شد، با او هم خیانت شد. کمونیست ها شوروی و انگلیس و دربار همه با هم بستن علیه اینا. خب حالا اونجا جمهوری تو سوریه جمهوری شد، لبنان تجزیه کردن جمهوریش کردن، ترکیه شد، این بحث هم ایران هم مطرح کردن، داشتن زمین سازی نظری میکردن به اسم جمهوریت بیان یک جمهوری هم ایران درست کنن، رئیس جمهورشو بکنن رضا خان. باز مدرس فهمید، بعضی از علما متوجه نشدن، گفتن خب حالا چه اشکال داره جمهوری باشه مدرس گفت آقا بحث جمهوری نیست، بازیتون دارن میدن. اینا اصلا هدفشون از جمهوریت اینه، اولا کدوم جمهوری؟ ترکیه خوبه که حکومت اسلامی عثمانی رو نابود کردن، حکومت ضد دین درست کردن، دارن کشف حجاب میکنن، بیناموس میکنن همه رو، این میخواد مثل او بکنه. بعد جمهوری که رئیس جمهورش این مردک باشه، رضاخان باشه، این جمهوریه؟ این که از سلطنت قاجار بدتره که. چرا فریب الفاظ رو میخورین؟ مدرس باش داد گفت نخیر آقا ما همون سلطنت، اون سلطنت از همین جمهوری که شما میخواین درست کنین، این جمهوری شما مشکوکه. اگه جمهوری واقعی بود من قبول داشتم، این جمهوری هم کلاهبرداریه و درست نیست. خب من اینو میخوام، بصیرت وقتی میگیم امام خمینی رو شما دیدید، یعنی پس از امام خمینی آمدید، اگه قبل از امام خمینی بود میدیدید که بعضی از بزرگان درجه یک علما شیعه که انسانهای بسیار شریفی بودن ولی نتونستن تشخیص بدن، وقتی که برای شاه مجلس گرفتن در رضاخان آمد قم با علما جلسه گذاشت، با مرحوم اسدالحسن اصفهانی، با مرحوم حائری، مرحوم ناینی آمده بودن، از آمده بود قم، رضاخان رفت قم با میرزای ناینی و اسدالحسن و اینا جلسه گذاشت تو قم، گفت من با اجازه شما میخوام جمهوری درست کنم. این مدرس و یه عده شارلاتان مثل مدرس هم نمیگذارن جمهوری آقا اینه، از این وضع میایم بیرون. مردمی آن معلوم جمهوری قلابی، جمهوری که رئیس جمهوراش بچه هاشون بعد رئیس جمهور میشن ارسی. این آقایون در قوم گفتن که اینایی که میگید حرفش خوبه ولی مشکوکه برای ما که بیرون میخواد چه اتفاقی بیفته، لذا احتیاط اینه که الاحوت این است که فعلا شما بحث جمهوری رو مطرح نکن. گفت چشم، چون هدف نه جمهوری بود نه هیچ چیز، هدفی بود که رضا خان و انگلیس ها بیانش سر کار. گفت آقا چشم، هرچی شما بفرمایید. مدرس پیغام داد به آقایون در قوم که آقا این مردک داره آمده اونجا میخواد فریبتون بده، این نه جمهوری که این رئیسش باشه نه سلطنت جدیدی که پهلوی که این شاهش باشه نپذیرید، اینا ضد دین و ضد روحانیت. خب بعضی از علمای شیعه به مدرس اعتماد نکردن، گفتن کبرای بحث شما درسته اما ما بحث صغروی داریم، به نظر ما شما در مصداق سیاسی دارید اشتباه میکنید. چند نفر از آقایون علمای بزرگ که آدمای بسیار شریفی هم بودن تن دادن. عالم بزرگ سنی اون مردوخ کی بود در کردستان، او همینطور سنیش، مجلس معصومان درست کردن، سلطنت گفتن، رضا خان گفت جمهوری چشم، شما فرمودید جمهوری نه، سلطنت پس من بشم شاه. خب ایشون شاه شد، مرحوم اسدالحسن اصفهانی، مرحوم آغازی‌ها عراقی بزرگان ما بودن. بعضی از این آقایون از نجف تلگرام فرستادن، هدفشون چی بود؟ ببینید من نمی آغازی‌های عراقی یا مرحوم اسدالحسن اینا آخوند درباری نبودن، اینا ضد ظلم بودن، اما به این جنبندی رسیده بودن که تو شرایط موجود از باب دفع افسد به فاسد ما مجبوریم با همین آدم تن بدیم، چون ما جلوش هم نمیتونیم بگیریم، پس بیایم یک کاری کنیم. حالا که این آمده قم چهار زانو نشسته جلوی علما و مراجع و تظاهر میکنه که من هرچی شما بگید چشم، خب ما یه کاری نکنیم اینو تبدیلش کنیم به دشمن با اون شکستای مشروطه و وضعیت، میگم خیلی خوب آقا شما شاه باش ولی به شرطی که به اسلام عمل کن، اینم که قول داده به شریعت عمل کنه. میدونید شاه اولی که کودتا کرد مشروط فروشی ها رو باید ببندیم، حکم داد حکومت نظامی، فاحش خونه ها باید تعطیل شه، ماه رمضان هر کس علنی روزه‌خواری بکنه مجازات میشه. رضا خان اول اینجوری اومد که بعضی علما تبریک گفتن، مرحوم آیت الله نائینی میرزای نائینی تبریک گفت، بعد یه مدت دید مدرس گفت آقا تبریک نگی این کلا برداره، بعد از یه مدت دیدن که حالا که شاه شد و تمام شد و گفت خوب تایید کردید من حالا دیگه حاکم شرعی ام، بله حالا کم کم چند سال بعد ما اصلا آخوند نمیخوایم، کل مدارس علمیه حوزه ها تعطیل، کل آخوندها خلل لباس. آقا در خراسان ما که دومین حوزه شیعه بود رضا خان کاری کرد در کل خراسان فقط 3 نفر مؤمن باقی موندن، همه رو خلل لباس کرد، تمام حوزه ها رو بستن، بعد گفتن زنا باید بی حجاب و برهنه بشن. مدرس از اول اینا رو میدید. یعنی که امام بین همه علما خیلی به مدرس ارادت داشت، همش مدرس و بقیه خیلی نگفت، میگه آدم های خوبی بودن ولی بازی خوب میخوردن، مدرس نه. امام خیلی مورید مدرس بود، مدرس تو شخصیت امام خیلی نقش داره. امام میدون از قم پام شد وقتی که مدرس تو مجلس نطق داشت، از قم پام شده میامده مجلس که فقط نطقای مدرس رو گوش کنه و برگرد. یه وقتی هم مدرس گفته بوده این سید این چیزی درش هست، به امثال این سید امید از این مدرس هم گفته. خب حالا آمدن میرزا نائینی دید عجب، بقیه علما دیدن کم کم اینا کشف حجاب، بیناموسی، مبارزه با دین، ترویج منکرات، به عنوان این که آقا همش عزاداری امام حسین، مردم ما همش غم قصه گریه، تا کی همش عزاداری بابا، دیگه یه روز یک نیمچه روزی عزاداری کنین، بقیه شادی. ماه محرم کارناوال شادی را انداخت رضا خان به دستور انگلیسا با شعار مبارزه با غم و احساس ایجاد نشاط در جامعه، گفت ظهر عاشورا عزاداری کنین، کل ماه محرم ولی دیگه بود کارناوال شادی رو انداختن. میدونین حرم امام رضا رو تعطیل کرد؟ اینا رو میدونین یا نمیدونین؟ حرم امام رضا رو تعطیل کرد رضا خان به دستور این، گفت گردنش موزه، گفتن هفته دو روز بعد از ظهر 2 ساعت مردم بیان مثل موزه بازدید کنن، بلیت بخرن برن تو بیان. اینجوری شد کل علمای مشهد رو زدن و آقازاده پسر مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم محمد آخوند زاده آقازاده، سر قضیه کشف حجاب، سر قضیه رضا خان ایستاد، گرفتنش، بازداشتش کردن، کتکش زدن، بعدم با آمپول هوا یه پزشک احمدی بود زدن شهیدش کردن. پسر دیگه آخوند میرزا احمد، او البته با دستگاه حکومت به خصوص زمان پهلوی اینا همکاری میکرد و حکومت میخواست ایشون رئیس حوزه مشهد باشه، با هیئت‌های مذهبی و حوزه مشهدشون کار میکرد با حکومت. حالا استدلالش این بوده که تقیه میکنیم و مجبوریم. بعضیا که بدبین‌تر هم بودن میگفتن نه ایشون مثل پدرش و اخویش نبوده و مثلا چیز بوده. حالا اینجا دو تا دیدگاه بود راجع به بعضی علما از جمله مثل ایشون، ولی بعضیا به این چه رسیدن آقا اگر همین شاه نباشه، همین شاه فاسد نباشه، کمونیستا میاد یا هرج و مرج میشه. یک شاه شیعه تو دنیا داریم، میدونیم شیعه قلابیه، میدونیم زن اهل زنا و فحشا و قمار و وطن فروش و اینا هست، ولی بالاخره 2-3 بار آمد حرم امام رضا ندیدین؟ خانومش هم یک توری سرش کرد سلام داد. خب اینا کاری کردن که همون زمانی که امام تو مبارزه بود شاه میامد مشهد حرم امام رضا، صف آخوند جلوش بودن، خم میشدن دستش رو میبوسیدن، یکی از اینا هم افتاد رو پای شاه کفششو بوسید که بعد گفتن آقا چرا این کاری کردی؟ اینا که به دست راضی بودن. گفت یه لحظه ای هیبت شاه منو گرفت، نمیخواستم، دست خودم نبود، این اقتضای جلسه بود، افتاد رو پاش. ببین بعضی هم فاسد و مادی هم، ولی بعضی ها تشخیصاشون، خب ما مگه نداشتیم در اوج انقلاب که 1000 نفر شهید شدن، امام تو پاریس بود، تو وضعیت ما کسانی داشتیم که برای شاه انگشتر حرز فرستادن، دعای حفظ فرستادن. تحلیلش چی بود؟ تو نجف هم بودن، تو ایران هم بود. تحلیلشون چی بود؟ تحلیلشون این بود که تنها شاه شیعه، اگه ای بره کمونیست ها میان، یا ایران تجزیه میشه، همین هم که هست از دست میره، باز از هیچی بهتره. که امام عصبانی شد که آقا توی شرایط مبارزه که مردم هم فهمیدن آمدن تو صحنه 1000 نفر شهید دارن میشن، تو این لحظه شما اعلام حمایت از شاه میکنه. برای چی؟ فاسداشون رو کار ندارن. بعضیا واقعا بصیرت سیاسی نداشت. این بصیرت خیلی چیز مهمیه. نمیفهمید تو چه موقعیتیه. خب مرحوم میرزا نائینی وقتی که فهمید، مراجع علما یکی یکی شروع کردن مخالفت با شاه، ولی دیگه دیر شد. بعدن که رضا شاه حاکم شد دیگه نفس نمیذاش بکشن. همین مرحوم میرزا نائینی فوت کرد، مجلس ترحیم می‌خواستن براش بگیرن، رضا خان نگذاشت. جلوی عزاداری اهل بیتو که می‌گرفتن، جلوی عزای امام حسین تعطیل، پدر بزرگ ما میگفت که ما توی زیرزمین تو خونه عاشورا محرم اینا 5-6 نفری نمیتونستم کسی دعوت کنن. 4-5 نفری دور هم نشستن، یه نفرم تو کوچه کشیک میداد که مامورا نریزن. یواشکی گریه میکردیم، حسین 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 حسین. این عزای امام حسین بود. هی بگو حالا از دین از سیاست جداست، ما به سیاست کار نداریم. خب سیاست به تو کار داره. میاد چادر ناموس تو از سرت برمی‌داره، بعدم میگه حسین حسین هم نباید بگی. او آخوندی که گفت که دین از سیاست جداست، ما مدرس نیستیم، مدرس سیاست زده است، ما فقط دینمون رو چشمیدیم. همون آخوند رو همون رضا خان آمد گفت امامت تو باید برداری، لباستم در بیار، به زنت هم بگو بیار. میدونین به علما گفتن باید زناتون رو بی حجاب بیارید؟ شما میدونین ما 7-8 تا عالم داشتیم که گفتن از باب تقیه زنشون بی حجاب آمدن بیرون، خودشون هم لباسو گذاشتن کنار. البته اینا اقلیت خیلی کوچکی بودن، چند نفر بیشتر نبودن، ولی بودن. اسمش هم میذاشتن دفع افسد به فاسد. وا دفع افسد به فاسد تا کجا دیگه؟ این خود فاسده که افسده. کار به جایی رسید امام گفت تقیه آقا جون حرامه، الان دیگه حرامه. تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. اینجوری نیست که ما تا وقتی حرف حق میزنیم که زندان نریم. نه آقا، کشته هم میشی الان با حرف حق بزنی. الان مثل کربلاست، چطور امام حسین تقیه نکرد؟ ناموس پیغمبر، حجاب از سرش بردارن، بردارن، بردارن. حسین کشته بشه، حسین کشته بشه، حسین کشته بشه. ای مگه چیزی از حسین مهمتر هم هست؟ بله آقا، اسلام. اسلام از حسین مهمتره، توحید، عدالت. حسین هم باید فدا بشه، علی هم کشته بشه، مهدی هم که میاد تشریف میاره ایشون هم باید شهید بشه. اینا همه هدف خداست. اینایی که یک عده هم بودن هنوز هم هستن. آقا قداست روحانیت در اینه که در مسائل خیلی دخالت نکنه. حتی به طلبه ها میگن تبلیغ میخواییم بریم بحث سیاسی نکنه. خب برای چی بحث سیاسی؟ منظور اگه جنایی و حزبی و دعوه هاست که خب معلومه شأن طلبه حرفا نیست. بحث سیاسی نکن چیه؟ بحث سیاسی نکنین تو ایام محرم، سفر، رمضان. یعنی چی؟ بحث سیاسی نکن یعنی به عدالت، به ظلم، به حق، به باطل کار نداشته باشی. سیاست چیه مگر؟ خب شما به سیاست کار نداشته باش، سیاست به شما کار داره. بعد میاد میگه باید بی‌ناموس شی، عزای امام حسین هم ممنوع، امامت هم باید برداری. تو به سیاست کار نداری، سیاست به تو کار داره. اینه فرق این دیدگاه ها. که آقایون کم کم آمدن. میرزا نائینی تئوریسین فقهی انقلاب مشروطه، قیام مشروطه است دیگه. خودش کاری شد که نقد شده، ایشون اومد کتاب تمومش رو برداشت از توی کتاب فروشی ها جمع کرد توی نجف، توی چیز نارو ریخ به تو آب، تو دجله، تو فرات. خب آقا من از این کتاب سوء استفاده شد، ما منظور دیگه ای داشتیم. این که بیرون اتفاق افتاد چیزی دیگه ای بود. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی یه بارت عرض بکنم نامه نوشته به آقا نورالله، این سندی که گفتم آوردم اینه، میگه یعنی مایوس شدن علما از همه چی، گفتن چاره نداریم. میگه طریق اصلاح دیگری بعد از مدد غیب به نظر نمیرسد. میگه دیگه ما به بنبست رسیدیم مگر امداد غیبی. اینو گوش کنید، ما هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم الا همراهی کردن با مقام سلطنت. ما دیگه چاره جلوی این سلطنت دیگه، چون جلوی سلطنت واسیدیم تو مشروطه اونجوری شد، اونجا واسیدیم اونجوری شد، حالا هر چی میریم جلو اینا بیشتر مسلط میشن. میگه طریق اصلاحی بعد از مدد غیب به نظر نمی آید الا همراهی کردن مقام سلطنت، از باب اضطرار ها، نه از باب خیانت، از باب دفع افسد به فاسد. آن هم موقوف به این است که سوء تفاهمی نشود که مؤید لا مذهبان شود. میگه آقا اینا اقلا ما میدونیم منافقه، ولی به ظاهر میگه مذهب، روحانیت، علما هر چی بگن، ولی یک دین سری لا مذهبه، هنوز نیامدن دارن فحش میدن به پیغمبر و دین و قرآن و علم. لا مذهبان بعضی مطالب را جلوه داده اند که نفوذ روحانیون مانع از آبادی مملکت است. هی همه جا میگن این آخوندها هر جا وارد سیاست میشن این کشور رو بدبخت میکنن. ما الان متهم شدیم به این که آقا ما آمدیم قیام مشروطه رو کردیم اونجوری شد، آمدیم علیه روسا تو اعلام جهاد کردیم اونجوری شد، حالا هم میگن باز آخوندها میخوان بیان دخالت کنن، باز میخوان جلوی این سلطنت جدیدم بیسین، باید جلو اینا میخواین بسین، میخواین امنیت بیارن، میخواین کارا رو حل کنن. باید به وسائل صحیح فهماند قضیه برعکس است. میگه متاسفانه افکار عمومی الان اینجوری شده، حرف ما رو قبول نمیکنن. ما باید کم کم به روش صحیح به مردم بفهمونیم که آقا قضیه دروغ اینجوری که اینا میگن نیست. یعنی خود مرحوم استبولحسن کاملا اینو فهمیده، متا کمونیستا، ملحدین، بهائیا، بابیا، اینا اینقدر فعالیت قوی بود که اینا از اون از ترس اونا سکوت میکردن. این گونه اشخاص کارکن اجانبند، چون برای آنها دو سد بزرگ است در بلاد ایران: یک، نفوذ روحانیون و مسموع الکلمه بودن علما که مردم ما را قبول داشتن. دو، یک، تقید عامه ناس به عقاید دینیه و تقید اسلامیه. بالجمله طریق اصلاح امروز متاسفانه در واقع منحصر به همین است که به حسب ظاهر ما دیگه الان با سلطنت نمیتونیم در بیافتیم. دقت کردین چی شد؟ شرایط اینقدر سخت بوده. این که میگم افراد سال، حتی آیت الله کاشانی که با پدرش ایشون در عراق جهاد کرد مسلحانه علی انگلیسا، بعد آمد ایران، بعد تبعیدش کردن، اینا بعدن درگیر شد. ایشون اولی که آمد حمله بر صحت کرد. حتی مرحوم آیت الله کاشانی، من یه جای خوندم که در این که رژیم پهلوی بیاد به جای رژیم قاجار، اختلاف شد رأی گیری، حتی آقای کاشانی هم تو مجلس نظرش این بود که اب نداره، پهلوی بیاد بهتر از وضعیت موجوده. منتها بعد اعلام کرد همونجا، به شروع کرد نامه به بعدن که رئیس الوزرا شد، بعدن جا گفت اونجا بهت رأی دادن برای که به حقوق مردم عمل کنی، به دین عمل کنی، به ضعفا عمل کنی، جلوی ظلم بایستی، و الا مشروع نیست. کاشانی نوشت به رضا خان، و الا ما رأیمون رو پس میگیریم. اونم گفت رأیت هر چی میخوای، حالا پس میگیری پس میگیری. پس گرفتنی نیست. خب معلوم کاشانی شد ضد حکومت، علیه پهلوی و علیه انگلیسا. ولی میخوام بگم این بالاخره اینا کارشونو کردن. خطبه سلطنت رضاخان رو امام جمعه تهران خوند. از ترس کمونیستا و بابیا و بهائیا و از ترس جنگ داخلی و از ترس اینکه مردم میگفتن باز آخوندا نمیذارن وضع درست شه، باز میخوان انقلابی بازی در بیارن. خطبه شه که خونده اینجا هست، میگه منت خدای را که تاج کیانی را افسر سری فرمود که به نیروی عقل و دیارت و فلان و مقام سلطنت را احراز کرده. آخرش هم ولی گفت البته استدعا داریم، استدعا داریم حالا که شما شاه میشی، بیش از پیش در حفظ اساس دیانت، یک، دو، و مقام روحانیت توجه مخصوص کنید. یعنی که ما داریم تبریک میگیم به شما، شرطش اینه، دین و روحانیت. او هم گفت حالا فعلا شما چیز بکنید، بقیش با خودم. خب و السلام علیکم و رحمت الله.